الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. چون سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد و عناصر محوری معارف مکه اصول دین است، اصول دین بود، توحید، نبوت، وحی، معاد و مانند آن، نظام مسئله توحید را بیش از آیات دیگر و سور دیگر در سور مکی مطرح میکنند. بعد از بیان توهم شرک مشرکان و ابطال اون به صورت قیاس استثنائی و اینکه خدا منزه از آن است که شریک داشته باشد، می‌فرماید این مطلب را خدای سبحان به سراسر عالم فهموند. همه می‌فهمند خدا شریک ندارد، همه می‌فهمند خدای سبحان نظیر ندارد، لا شریک له و لا مثیل له، و همه می فهمن که کل جهان محتاج به خداست، و همه می فهمن که خدای سبحان نیاز هر محتاجی را برطرف میکنه، و همه در تحمید و ثناگویی او هستند، هم مسبح او هستند هم محمد او، حامد اوین، تسبیح کننده اوین، به هیچ چیزی نیست که از این دو اصل فارغ باشه. منتها شما مقدورتون نیست که تسبیح اونها را متوجه بشید. این که فرمود ولکن لا تفقهون تسبیح هم، این نمونه است برای اون پنج طایفه یاد شده. یک طایفه دلالت میکرد بر اینکه سراسر جهان تسبیح گوی حقند، یک طایفه هم دلالت میکرد بر اینکه تحمید حق را و ستایش حق را باید دارن، که در ذیل همین آیه است. طایفه دیگه هم دلالت میکردن که سراسر جهان مسلم و منقاد او هستند. طایفه رابع دلالت میکنن بر اینکه ساجد و خاضی هم. طایفه خامسه هم دلالت میکرد برای اینکه طاعن تو با اطاعت چیز میکنه. این که فرمود ولکن لا تفقهون تسبیح هم، یعنی لا تفقهون تسبیح هم یک، به تحمید هم دو، به اسلام هم سه، به سجود هم چهار، به اطاعت هم پنج. و اگر گفتن مثلا فلون فقیه، فلون مرجع تدریس میکند و شما که درس سطح میخونید نمیفهمید، این ترفیع درجه اوس یک، اشاره به نقص مخاطب است دو، و تشویق مخاطب است که بکوش به درس خارج برسی تا از اون فقیه استفاده کنی سه. این لا تفقهونه یعنی نه که محال است بفهمید، یعنی شما هنوز نمیفهمید، نابالغی. مطلب بعدی آن است که اون چی که در سوره مبارکه توبه آمده، اون عهده‌دار بخش یعلمهم الکتاب و الحکمه است، یعنی مردم باید به حوزه برن، به دانشگاه برن، معارف الهی، احکام الهی، علوم الهی و اسلامی رو یاد بگیرن، هم به درد خودشون بخوره هم به درد جامعه. لولا نفر من کل فرقت من هم طائفتون لیتفقهوا فی الدین، برای که لینذر قوم هم اذا رجعوا الیهم، که معروف هم همین است و مشکل جامعه با این مقدار حل میشه. اما یک کلاس برتری هست، یه علم برتری هست که اون با حوزه و دانشگاه حل نمیشه، اون با یعلم و همار کتاب و حکمه حل نمیشه، اون با ویوزکی هم حل میشه که انسان بتواند بفهمد سراسر عالم دارن حرف میزنن. فرمود این یوزکی هم برای لیتفقهو نیست، این لیتفقهو همین است که هست. اینا میرن حوزه برای اینکه فقیه بشن، فیلسوف بشن، مفسر بشن، عالم بشن، تا ظواهر دینی رو خودشون بفهمند و عمل بکنند و منتشر بکنند. اما بخوان زبان جمادات بفهمند، تسبیح آسمان زمین بفهمند، تسبیح آب و درخت بفهمند، این با این درس و بحث حل نمیشه. این یوزکی هم میخواد تا لا تفقهونه بشه تفقهون. این لا تفقهونه سه مطلب رو میفهماند، یعنی اینا درس عالی میدن، یک شما هنوز به اونجا نرسیدید یاد بگیرید، دو بکوشید یاد بگیرید، سه راهش هم همینه. و هرگز نمیشه این همه روایات رو هم بر مجاز کرد. شما ببینید درباره اذان گفتن مؤذنان که مؤذن باید سید و خوش صوت باشد، داد که یشهد للمؤذن مدى صوته من رتب ولا یابس، تا اونجا که صدای اذان مؤذن میرسد هر تر و خشکی به نفع او شهادت میدن، یعنی در قیامت شهادت میدن که این آقا شعائر الهی را رعایت کرده است، مردم را به نماز دعوت کرده است، هی علی الصلاة گفته است، تا اونجا که صدای مؤذن میرسد. اینها یکی و دو تا و ده تا و صد تا نیست که آدم همه اینها رو بگه معاذ الله مجاز است و امثال ذلک. بنابراین این لا تفقهونه یعنی شما متاسفانه هنوز درس سطح میخونید، نرسیدید به جایی که زبان درخت بفهمید. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این که قرآن کریم، ذات اقدس الهی قرآن کریم را تبیان و بیان و نور قرار داد. این کتاب کتاب روشنی است، تبیان لکل شی است، نور هست. اما در این حال که نور هست، تبیان لکل شی هست که در سوره مبارک نحل گذشت، فرمود یه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میخواد که مفسر این قرآن باشد. کتاب انزل الله علیه تبین للناس ما نزل الیه، پیغمبر صلی الله علیه و سلم که مبین است، مفسر است، چندین شؤون علمی دارد، او میداند ناسخ و منسوخ چیه، محکم و متشابه چیه، کجا متشابه را باید به محکم ارجاع داد، عام و خاص کدامه، مطلق و مقید کدامه، ناسخ و منسوخ کدامه، ظاهر و باطن کدامه، تفسیر کدامه، اینا رو خدای سبحان به او آموخت، او هم به شاگردانش یاد داد و یاد میدهد. یک. اما یه چیز دیگه هم هست که زبان قرآن است. این زبان قرآن یعنی فرهنگ قرآن، نه زبان عربی. این زبان عربی را از سیب ویهو اخفشو هشامو اینا هم برمیاد که معنا کنن، منتها اینا وقتی قرآن را بخوان معنا کنن اونجوری که سبع معلقه را معنا میکنن معنا میکنن، یعنی عربی هست، لغات هست، نحو و صرف هست، ادبیات و معانی و بیان و بدیع هست، تشبیه و استعارات و کنایات هست، قرآن هم همونجور معنا میکنن. وقتی بنا شد که اینا قرآن را مثل دیوان امرالقیس معنا کنن یا مثل سبع معلقه معنا کنن، وقتی وسأل الغریه رسیدن میگن مجاز است، وجدا جدارن یرید و ان ینقذ رسیدن میگن اسناد اراده به دیوار مجاز است، وقتی تسبحه له السماوات و الارض رسیدن میگن مجاز است. شما وقتی به تفسیر اهل سنت مراجعه میکنید، اونا که به اهل بیت مراجعه نکردن نگاه میکنید، میبیند اینا هم وارثان امرالغیس هستند، وارثان سیب وی هستند، وارثان همونایی هستند که به سبک دی دواوین شعرهای قبلی قرآن رو میخوان معنا کنن، فوراً دستشون بازه، یا میگن مجاز در اسناد است یا مجاز در کلمه است و مانند. وقتی به این آیات رسیدن که این هم الا کل انعام بل هم ازل از حیوان، میگن این تشبیه است، این استعاره است، اینها. اما وقتی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم مراجعه میکنید، به اهل بیت مراجعه میکنید، میگید این چنین نیست. فرهنگ قرآن غیر از زبان عربیه. اگر ذات اقدس اله یه عده را حیوان دانست، این چنین نیست که مجاز باشد. اینا ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوان است. این بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه که فرمود فس صورتو صورتو انسان و القلب و قلب و حیوان همینه. حالا وجود مبارک امام سجاد یک، وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه ما دو، اینا هر دو در سرزمین عرفات وقتی اون شخص گفته بود قل از حجیج و کسر از زجیج، حضرت همون نه این چنین نیست، قل از زجیج، قل از حجیج و کسر از زجیج، اون شخص بوده بود کسر از حجیج و قل از زجیج، حضرت همون این چنین نیست. حاجی زیاد نیست، حاجی کم است و ناله زیاده. عرض کردی عبدالرسول های صحنه عرفات پر از حاجیه، شما فهمید حاجی زیاد نیست چیه؟ فهمید حالا نگاه کن، نگاه کردی خیلی ها حیوانه. خب اون که امام زمان خودش کنار بذاره به دنبال دیگری بگرده، به جای اینکه به دنبال قدیر باشه به دنبال سقیفه بره، خب همین در میاد دیگر. حالا اگر قرآن بفرماید این هم الله کل انام بل هم ازر، این میشه مجاز یا ما نمیبینیم؟ اگر ما خواستیم مثل مغنی و امثال مغنی قرآن معنا بکنیم همین میشه، اما اگه خواستیم به ادبیات اهل بیت عمل بکنیم، نه این حقیقته، حقیقتا حیوانه. اون دو نفر از دو امام معصوم وجود مبارک امام سجاد امام با سلام الله در سرزمین عرفات دیدن خیلی ها حیوانن، فهمیدن قرآن حق میگوید. اگر چنون که به این آیه سوره اسراء رسیدن که تسبح له السماوات والارض، خیلی ها حمل کردن بر مجاز یا در تسبیح تصرف کردن که مجاز در کلمه بشه، یا در اسناد تسبیح به سماوات دخالت کردن که بشه مجاز در اسناد، اسناد الى غیر محاوله ها. تسبح له السماوات والارض یعنی تسبح له اهل السماوات والارض، من فی السماوات والارض. اما وقتی به این خواندن مراجعه میکنید، برید نه اینا حقیقتا حرف میزنن، میفهمن ما شنیدیم، ما میشنویم. شما هم اگر لیاقت داشته باشید، ما این علم را به شما هم یاد میدیم، به بعضی از شاگردانش هم یاد دادن. اونا که شاگردان خاص اینها بودن، اونا هم کاملا میشنون صدای تسبیح رو، زمزمه تسبیح رو، صبح و قدوس گفتن برگای درخت رو در نماز شب میشنون. پس بنابراین زبان قرآن با درسی سی بی بی و اخفش حل نمیشه. فرهنگ قرآن غیر از عربی مبین چیزی دیگه هم هست. اینه که فرمود کتاب انزلناه الیک لتبین للناس ما نزل الیه. اونگاه شما چندین بار قرآن کریم تسبیح را به ما فی السماوات اسناد داد یک، به من فی السماوات اسناد داد دو. اما در اینجا که آیه محل بحث از دستور مبارک اسراء، در این حال که تسبیح را به سماوات و عرض اسناد میدهد، برای اینکه کسی خیال نکند مجاز در لغت کلمه است یا مجاز در اسناد، اون منفیه نرا در جمله دیگر جداگانه ذکر میکند. فما تسبح له السماوات و الارض و منفیه نه، آسمان تسبیح میکند، اهل آسمان هم تسبیح میکنند. دیگه کسی خیال نکند از سنخ وسأل القریه است. اونجا هم اگر کسی اهل معنا باشد میگه دیگه مجاز نیست. اما حالا اینجا دلیل شفاف روشن داریم که منظور اهل سماوات نیستن، برای اینکه اهل سماوات در جمله بعض ذکر فرمود، در کلمه بعض ذکر فرمود، فرمود تسبح له السماوات والارض و من فیهن. پس دیگه سخن از تسبح اهل سماوات نیست، باید خود سماوات و ارض است. این تفصیل و تقابل که قاطع شرکت است، نشان آن است که نه تسبیح به معنای مجازی است، چون به یک روال به هر دو اسناد داده شد، نه اسناد مجازی است برای اینکه منفیه نه جداگانه ذکر شد. تسبیح معنای خودش داره، تحمید معنای خودش داره، سماوات معنای خودش داره، منفی سماوات معنای خودش داره. این چهار تعبیر چهار پیام دارن جداگانه. سماوات هست منفی سماوات، تسبیح هست تحمید، هم سماوات تسبیح دارن هم اهلش، هم سماوات تحمید دارن هم اهلش. ولکه لا تفقهون تسبیح هم لا تفقهون تحمید هم و امثال ذلک. این از که فرمود ما توی پیغمبر فرستادیم که زبان قرآن را، فرهنگ قرآن را بنا بفهمانی، نه تنها مسئله ارجاع عام و خاص و امثال ذلک که بخشی از کارها و شؤون تفسیری شماست، اون بخشای دیگر را هم باید به اینها بفهمانی. که خب آدم اگر واقعا بفهمد سراسر جهان در او رو نگاه میکنن، خب خودش جمع میکند دیگر. این دید با اون دید خیلی فرق میکند. این که دید علمی محض که نیست که ثمر عملی نداشته باشد، که این اگر ببینی که کل در و دیوار در او رو نگاه بکنن که گزارش بدن، خب خیلی خودش جمع میکند دیگر. این چجور با افراد دیگر فرق میکند دیگه؟ نمیگه اینجا جای تنهاست، که میگه این همه دارم منو میبینن و همه هم علیه من شهادت میدن، باید من چی رو بگم؟ این نگاه با اون نگاه خیلی فرق میکنه. بنابراین هرگز نمیشد گفت که تسبیح معنی مجازی است یا اسناد تسبیح به سماوات اسناد الی غیر محوله است. این پنج طایفه همشون حقه، هم کلماتشون حق است، یعنی حقیقت لغوی است نه مجازی، اسنادشون هم الی ما هو له هست، یعنی اسناد حقیقی نه اسناد مجازی. هیچ مجاز و استعاره و تشبیه و کنایه در این کار نیست، چون که در جریان اولئک کالانعام بل هم اضل هیچ تشبیهی در کار نیست. وحید و تو بیانات نورانی استمی سلام الله علیه که فرمود و صورت و صورت انسان بل قلب و قلب و حیوان بزار که میت الاحیا، این تو آدم های زنده این مرده است، منطقه یه جنازه عمودی است که راه میره پس فردا هم میشه جنازه افقی. این تو سب به حلاه السماوات و والارزو و من فیهنه. اما مصنوعات بشری، مصنوعات بشری نسبت به این که سانعی هست که این اتومبیل ساخته، این هواپیما رو ساخته، این رادیو رو ساخته، این تلویزیون رو ساخته، دلیل بر وجود سانن یک، دلیل بر نظم عالمانه او هستند دو، اما مسبح او نیستند، مسبح خدایان سه. و اگر خدای ناکرده این شخص با این ابزار که ساخته در راه حرام دارد مصرف میکند، لعنت میکنند او را چهار. این چنین نیست که زمین این که میگن لعنت میکند یا رحمت میفرستد چیز مجاز باشد. مصنوعات ترن مسبح حقا، برابر اون اصل کلی که فرمود این من شیئن الا یسبح و حمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه مسبح حق است. تمام اجزا و ذرات این آهن و اون نخ و اون چوب همه مسبحات ذات اقدس الهی هستند، تسبیح گوی اوی هستند، منتها گوشی میخواهد که انسان او را بشنود. و این من شیئن الا یسبح بحمده. از اینجا معلوم میشود که اون ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وقتی با اینها زمین میشود نشان میدهد به اینکه کل عالم برای تسبیح حق است. اینا مشغول نماز و عبادتن. اونتا بهره هایی که میبرن یک فایده طبعی دارد، مثل کسی درخت کاشته، این درخت باید میوه بده، میوهش میده، اما حالا سایه هم دارد که یه عده کنار اون سایه درخت خنک میشن، این دیگه بهره طبعیه. کل موجودات برای تقرب الالله خلق شدن، تسبیح حقن، تحمید حقن، سجده حقن، اطاعت حقن، اسلام انقیاد حقن، همشون علا الالله تسیر امور هم این رو تسبیح میکنن. ضمناً یه فایده هم به مردم میدن. اومد دیگران که از خدا غافلن خیال میکنن که این زمان و زمین فقط برای این وجود یافت که به اونها بهره بدهد، فایده بدهد. خیر، این فایده یه برکت طبعی است که از زمین و زمان عاید اهلش میشود. پس بنابراین ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما خلقت السماء والارض الا لیعبدون، ما خلقت البر والبحر الا لیعبدون، ما خلقت الفلک والملک الا لیعبدون، و این هم دارم کار میکنم و بنابرای هیچ چیز هم از هدف نمونده است. این منشین الا یوسف بل بهره برید دیگر، این لکم به طبع است، این لکم به طبع است، منافع به طبع است. مثل اینکه کسی تفضلن و تعنام بگه ما اینجا درخت کاشتیم که شما زیر سایش استفاده کنید، اما درخت برای این نیست که به شما سایه بدهد، درخت برای آن است که مسبب حق باشد و محمد و حامد حق باشد و هست. اون هدف اصلیش اونه. و این من شین الا یسبه و به حمده حمد تسبیح گوی و هن، کل جهان میشه توحید. اما در بین آیات گاهی ممکن است غیر از اون طوائف خمس آیه دیگری به نام آیه دخور ترقی بشود که جز آیات ششم است. مثلا در سوره مبارکه نمل دارد کلون اتوه داخرین، آیه سوره مبارکه نمل آیه 87 این است که و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات به من فی الارض الا من شاء الله بعد فمد به کلون اتوه داخرین. این دیگه طایفه ششم نیست، چون مربوط به معاد است. درباره معاد حسابش حساب دیگری است. البته درست است که اون هم یه نحوه خضوع است در پیشگاه ذات اقدس اله، اما مربوط به معاد است. بر فرض اگه ما او رو توسعه بدیم و ام از دنیا و آخرت بدانیم، چه اینکه بعضی از آیات هم تقریبا توسعه میدهد، این دخور به همون سجود برمیگردد، چون در بعضی از آیات این دخور را در کنار سجود ذکر کرده، فرمود موجودات آسمان و زمین در پیشگاه خدا سجده میکنند و هم داخلون. این هم خضوع و ذلت و امثال ذالک است، یعنی سجده اینها خاضعانه است، طوری نیست که مثلا حالا رو اجبار سجده بکنند، نه، در کمال ذلت و خضوع در پیشگاه ذات اقدس اله اینا ساجدند. پس سجده هم که خدای سبحان به اونها اسناد داده است از همین وادی است. و کل اته و داخلین با هم اون اینا سجده میکنن در حال دخور، یه معنا رو میرسونه. در سوره بارکه حامی پستلت اونجا از اطاعت آسمان و زمین سخن به می آورده و ضمناً از وحی به آسمان ها هم سخنی به می آورده است. آیه 11 و 12 سوره مبارکه حامیم فصلت این است: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتینا طائعین، که این تو جزء طوائف پنجگانه بود که در بحث دیروز گذشت. بعد فبود فقداهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سمائن امرها. خب اگر ما بخوایم به روار سیب ویه و اخفش معنا کنیم، میگیم و اوها فی کل سمائن، یعنی اوها فی کل سمائن الى اهلها امرها، یعنی به اهل آسمان که فرشتگانن وحی فرستاد که چگونه این آسمان رو تدبیر کنید. اما اگر نه، خود اینها تسبیح گوی و حقن، حامد حقن، مسلم و منقاد و مطیعن، ساجدن، درک دارن، به اینها وحی گفت کرده. منتها وحی درجات فراوانی دارد که اگر بخشی از اون نصیب نحل شده است که و اوها ربو کلن نحل، بخشی هم نصیب سمام می شود، بخشی هم نصیب موجودات دیگر می شود. پس و اوها فی کل سمائن، امر اون سما را در باره هر سمایی، امر اون سما را به خود اون سما وحی کرده. احتیاج ندارد به این که ما مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد را تحمل بکنیم با تکلف، برای اینکه اینا وقتی که درک میکنن وحی پذیرم هستن. البته وحی درجات و مراتب فراوانی دارد که بخشی از اونها نصیب زنبور عسل میشود، بخشی هم نصیب موجودات برتر و یا گاهی پایین تر. ممکنه لفظ صوت باشد، همونطور که بودیم باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بود که فرمود ما شنیدیم. گاهی هم ممکن است نه حرف بزنه. ما در بحث دیروز این بیان نورانی از تعمیر که در نهج البلاغه بود خوندیم، در حقیقت قول لفظ شرط نیست، گفتن حقیقت است، کلام حقیقت است، اون شی میشه کلمه، اون میشه کلام، اون شخص یا اون مبدا میشه متکلم، لکن لفظی در کار نیست. این بیان نورانی حضرت که در خطبه 186 نهج البلاغه بود فرمود قول خدا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لا بصوت یسمع ولا بنداء، لا بصوت یغرى ولا بنداء یسمع، بل قوله فعله، یک کاری میکند که دلالت میکند. ما چرا اینو میگیم لفظ؟ برای اینکه یدل. چرا اینو میگم قول؟ چرا اینو میگیم کلام؟ برای اینکه یدل علی المعنا. اگر یک کاری همین کار قول لفظ بکند، مثلا ما به کسی میخوام بگیم بیا، میگیم بیا، گاهی هم با دست اشاره میکنیم. این دست با دست که اشاره میکنیم که بیا، کار همون قول رو میکند. یا اگر خواستیم بگیم نه، گاهی با کلمه نه نفی میکنیم، گاهی هم با اشاره سر و ابرو یا دست اشاره میکنیم. این اشاره هم یه نحو کلام است، یه نحو قول است. در سوره مبارکه یوسف این بحث گذشت که ذات اقدس اله در عین حال که برادران یوسف حرف نزدن و در درون خودشون این مطلب و راز را نگه داشتن، خود وجود بارک یوسف با اینکه حرفی نزد و در درون خود این سخن را نگه داشت، قول تعبیر کرد. قالو، اونا گفتن به این که اگر این برادر دزدی کرده است، قبلا یه برادر دیگه هم داشت که او هم متهم به سرقت بود. آیه 77 سوره مبارکه یوسف که بحثش قبلا گذشت این بود، وقتی اون یکی یعنی اون برادر به اتهام سرقت دستگیر شد، برادران دیگر که یوسف سلام الله علیه را نمیشناختن ولی او را به عنوان عزیز مصر خطاب میکردن، این چنین گفتن قالو این یسرق فقط سرق اخون دهو من قبل، اگر این سرقت کرده است بعید نیست، برای اینکه یه برادری داشت او هم قبلا سرقت کرده. منظورشون از اون برادر خود هستی یوسف بود دیگه. فأسرها یوسف فی نفسه ولم یبدها لهم. حالا وجود مبارک یوسف از کل جریان با خبره. این برادر ابوینی او را الان گرفتن، اون برادرانی که یوسف را به چاه انداختن و حضرت یوسف را الان نمیشناختن، به حضرت یوسف گفتن که عزیز مصر، اگر این شخص سرقت کرد، یه برادر ابوینی هم داشت که او هم قبلا سرقت کرده بود، چون که موجود مبارک هستی یوسف را متهم کرده بودن. قرآن دارد که این صحنه را وجود مبارک یوسف شنید و این راز را در درون نگه داشت و هیچی نگفت. بعد ولم یبدالهم قال انتم شر مکانن. این قال را چی رو فرمود؟ اون که حرفی نزد، نگفت شما بد آدمی هستید. چی جور گفته؟ معلوم میشه که کاری که کرده اون کار ترجمهش اینه انتم شر مکانه. قرآن کریم بر حرف نزده، بر کلام نگفته، بر لفظ نگفته قول اطلاق کرد، قال انتم شر مکانه. کجا گفته حضرت؟ با اینکه خود قرآن فرمود بود که اثر رها فی نفسهی ولم یبدها لها، هیچی نگفته که. سرش اینه که در حقیقت قول، در حقیقت تکلم، حنجره و لفظ و کام و حلق و فم اخذ نشده، اینا دخیل در مصداقن، نه مأخوذ در مفهوم. چون مأخوذ در مفهوم نیستن، همین معنا رو میشه به خدای سبحان اسناد داد، قال الله، تکلم الله، مجازم نیست. ما که میخوایم حرف بزنیم از فضای دهن کمک میگیریم، نه برای اینکه حقیقت قول و حقیقت تکلم باید الا و لابد از فضای دهن باشد. خیر، ما چاره نداریم. ما چون عادت کردیم که این است، خیال میکنیم ذاتی قول اینه که از دهن خارج بشه. الان ما عادت کردیم این اجسام بالاخره انسان یا 50 کیلو یا 60 کیلو یا 70 کیلو یا کمتر و بیشتر وزن داره، میگیم ذاتی بدن اینه که وزن داشته باشه. خب وقتی که دو قدم بالاتر رفتن از جاذبه بیرون رفتن، وزنی ندارن، این کجا عوض شد؟ اگه ذاتی باشه که لا یختلف لا یتخلف، که ما مادامی که تو مدار جاذبه هستیم، فشار وارد میشه، وزن داریم. وقتی بال رفتیم وزن نداریم. وزن داشتن و 60 کیلو بودن که ذاتی بدن نیست. اگر ذاتی بدن بود که اونجا که رفتیم تقرف نمی‌کرد که. اما ادراک و فهم و شعور اینا ذاتی نفسه. اونجا بریم ها حکم اینه، اینجا هم باشه حکم اینه. ما حالا عادت کردیم چون تو زمینی میگیم انسان ذاتیش اینه که بالاخره وزن میخواد داره. خیر، این ماره این محدوده است. ما وقتی یه قدی بالاتر رفتیم میشیم بی‌وزن. میگن انسان ذاتی او اینه که اجتماعی باشه. خیر، ما مادامی که تو دنیا هستیم متمدن به طبعیم، ذاتی ما اینه که بدون اجتماع نمیتونیم زندگی کنیم. ما مسکن میخواییم، به تنهایی نمیشه. غذا میخواییم، به تنهایی نمیشه. پوشاک میخواییم، به تنهایی نمیشه. اما همین که دو قدم اون طرفتر رفتیم، وارد صحنه معاد شدیم، همه چیز را میخواییم بدون که زندگی ما متمدنانه باشه، جمعی باشه. همه چیز را با خودمون داریم. ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. مگر بشر بی مأوا میشه؟ مگر بشر بی لباس میشه؟ مگر بشر بی غذا میشه؟ همه رو با خودمون داریم. اینجا با عقاید و اخلاق و اعمال میبریم، اونجا لا بیع فیه ولا خله، نه خرید و فروش است، نه دوست بازی است، نه رابطه است و نه ضابطه. ولی احتیاج به مسکن هست، احتیاج به لباس هست، احتیاج به غذا هست. اگر اعمال صالح داشتیم، خب طعام و نوشیدنی ها خوب داریم، نشد معاذالله تعامی داریم من قسلین لا یأکله الا الخاطئون. این چه نیست؟ این طور نیست که انسان مدنی به طبع باشد ضرورتن و ذاتن. خیر، مادامی که تو دنیاست برای چاره جز زندگی جمعی نیست. اما وقتی اونجا رفت، نه مدنی به طبع نیست، مجتمع نیست، اجتماعی نیست، همه با همن، اما هیچ کدام با دیگری کار نمی کند. این که از بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که الحکم و تکاثر را که قرائت کردن فرمود کلهم وحید و هم جمیع، با اینکه همه با همن اما همه شد تک زندگی هن. هیچ کدام با دیگری کار ندارد، که جای خرید و فروش نیست تا لباس دیگری رو یکیستی کسیه بدوزه، غذای دیگری رو کسی دیگه تهیه بکنه. تو کلهم وحیدون و هم جمیع، با اینکه همه با همن هر کسی مهمان سفره خودشه. بنابراین ما در یه مقطعی که زندگی میکنیم نباید این رو ذاتی خودمون بدونیم. ذاتی بودن یک شی، چه ذاتی هویت چه ذاتی ماهیت، یه برهان خاص خودشه دارد. ذاتی بودن کلام این نیست که از فضای دهن بیرون بیاد، تا اسناد قول و کلام به ذات اقدس اله مجاز باشه. خیر، این چنین نیست. قال الله هست، تکلم الله هست، مجازی هم در کار نیست. بنابراین چون که اینجا در سوره مبارکه یوسف قول را اسناد داد بدون که کلامی در کار باشد، تسبیح هم همینطور است. اینا حقیقتا سخن میگوین، منتها سخن اینها فعل است. ای کسی به فرهنگ آسمان و زمین آشنا باشد میفهمد اینا چی میگن. گاهی هم به صورت صوت حرف دارن، اون وقت همون حقیقتی که حرف میزند و وجه خدا داخل فل اشیاست، نه خود خدا، وجه خدا داخل در اشیاست لابل موازجه، همون وجه هم گاهی میگوید اینی انالله فستمع لمایوها. وقتی وجود مبارک موسی از کنار درخت خواست عبور کند یا به درخت رسید، همون وجه اللهی که تو درخت بود بلا ممازجه، او گفت اینی انا الله، نه شجر. من ورای حجاب شنیده است اون خدایی که ذات او، نه صفات ذات او که عین ذات اوست، نه. این دو منطقه برای ازل و ابد منطقه ممنوع است. وجه خدا، فیض خدا، ظهور خدا داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، اون وجه الله گاهی میگوید اینی انا الله. خب وجه الله حق دارد بگد اینی انا الله دیگه. اگر این وجه الله در یه انسان صالح سالکی پیدا شد، اونگاه میشه حرف حکیم سبزواری که روا باشد انا الحق از درختی، چرا نبود روا از نیکبختی. اگه یه انسان عادی بگوید انا الحق، که حکمش ارتداد است و اعدام. اما اگر یه ولی خدایی، یه انسان معصومی، اهل بیتی، یه انسانی که لسان او لسان صدق است، لا یقول الا الحق، لا یرا الا الحق، او گفت انا الحق، اون وجه اللهی که داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه، او داره میگه، نه این زید. خب وجه الله حق داره بگه انا الحق دیگه. بنابراین اگر سماوات و ارض دخوری دارن به معنای خضوع است، و اگر چه کلامی دارن حقیقتا کلام است، منتها در تکلم و در قول از دهن خارج شدن اخذ نشده. این از خصیصه مورد است. حالا اگر یه موجودی فضای دهن نداشت، یه کاری کرد که همون پیام قول رسوند، اون هم قول است که از بیان نورانی از تعمیر در همون خطبه 186 این مطلب استفاده شد که وجود ذات اقدس اله کلام دارد، لکن نه با سخن عادی که از فضای دهن بیرون بیاد. و آیه انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، معنی خودش پیدا میکنه دیگه، مجاز نیست. اگر سماوات و ارض طبق این پنج طایفه آیات اهل ادراکن، اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، با خدا سخن میگویند، قالت و اتین تا این اهل اسلام انقیادن، اینا میگن از ما بر نمیاد. فابین یحملها، عرض امانت هم معقول است، گفتار اینها هم مسموع است. این دیگه تشبیه نیست که ما بگوییم چگونه امانت را بر آسمان و زمین عرضه کردن بعد در جواب گفته بشود که این یک سنه تشبیه است. یعنی اگر ما امانت را عرضه می کردیم اونا نمی تونستن تحمل بکنن. خیر، حقیقتا عرضه است، حقیقتا عباس، منتها عبای اشفاقی، هیچ کدام از اینها حمل بر مجاز نخواهد بود. والحمد لله رب العالمين.